بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ارتش ترکیه میگوید بیش از 150 شبه نظامی کرد را در شمال عراق کشته است. ارتش آمریکا اعلام کرد حدود 140 هزار تن از نیروهایش در عراق باقی میمانند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل میگوید تهران قطعنامه سوم شورای امنیت را قبول نمی کند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه هفته اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 26 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکیاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. ارتش ترکیه اعلام کرد از زمان آغاز عملیات نظامی و هوایی علیه حزب کارگران کردستان در شمال عراق 153 شبه نظامی کرد را کشته است. ارتش ترکیه میگوید 41 شبه نظامی در تازه ترین درگیری ها کشته شدند و 112 نفر دیگر در نبردهای روز گذشته جان باختند. به گفته مقام های ترکیه 17 سرباز این کشور نیز کشته شدند. حزب کارگران کردستان پیکاکا تا کنون آمار اعلام شده توسط ارتش ترکیه را تایید نکرده است. از سوی دیگر کاخ سفید دوشنبه دیروز اعلام کرد امیدوار است تهاجم ترکیه به شمال عراق کوتاه مدت باشد و با دقت تنها مواضع حزب کارگران کردستان را هدف قرار دهد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید با خروج 5 گردان زرهی از عراق در تابستان سال آینده انتظار می‌رود کماکان حدود 140 هزار نیروی آمریکایی در عراق باقی بمانند. آمریکا پیش از اعزام 30 هزار نیروی اضافی به عراق در سال گذشته حدود 132 هزار نیروی نظامی در عراق مستقر کرده بود. جنرال کارتر هام رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا همچنین اعلام کرد شماره نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان در سال آینده افزایش پیدا کرده و از 28 هزار نیرو به 32 هزار نیرو میرسد. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل میگوید جمهوری اسلامی قطعنامه سوم شورای امنیت را قبول نمی کند. وی همچنین گفت درخواست شورای امنیت از ایران مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم غیر قانونی است. این در حالی است که نمایندگان سیاسی وزارت خارجه 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان در واشنگتن جلسه تشکیل داده و دور سوم تحریم‌های ایران را بررسی کردند. آمریکا، بریتانیا و فرانسه ابراز امیدواری کردند که شورای امنیت در هفته جاری قطعنامه سوم تحریم‌ها را به رأی بگذارد. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز برای دیدار با مقامات رسمی چین وارد پکن می‌شود. انتظار می‌رود در جریان این دیدار خانم رایس درباره روند توقف فعالیت‌های اتمی کره شمالی با مقامات چینی گفتگو کند. دیمیتری مدودف معاون فعلی نخست وزیر روسیه و جانشین احتمالی ولادیمیر پوتین در جریان دیدار از صربستان از موضع این کشور در قبال مخالفت با استقلال کوسوو حمایت کرد. آقای مدودف در جریان دیدار قرارداد انتقال گاز روسیه به صربستان را هم امضا کرد و گفت مسکو از بلگراد پشتیبانی می‌کند. این در حالی است که نارامی‌ها در صربستان نسبت به اعلام استقلال کوسوو ادامه دارد. دوشنبه دیروز 19 افسر پلیس کوسوو در پی پرتاب سنگ از سوی معترضان صرب مجروح شدند. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای خود را پیرامون سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران آغاز کرد. مدیر سایت نوسازی دستگیر و زندانی شد. یعقوب یادعلی نویسنده رمان آداب بیقراری به طور غیابی به 1 سال زندان محکوم شد. هوشنگ ابتهاج الف سایه 80 سالگرد تولد خود را جشن گرفت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1 گفتگوهای خود را درباره سومین قطعنامه تحریمی علیه ایران آغاز کردند. همزمان نماینده آمریکا خواستار تصویب فوری این قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل شده است. پریچهر فرزام از رادیو فردا گزارش می دهد.
تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بامداد روز دوشنبه ششم اسفند گفت دیپلمات‌های ارشد 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت یعنی فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آمریکا و همچنین آلمان مذاکرات خود را برای توافق درباره اتخاذ استراتژی لازم درباره برنامه‌های اتمی ایران از جمله سومین دور اعمال تحریم‌های سازمان ملل متحد آغاز کردند. تام کیسی گفت این فرصتی است که هم درباره قطعنامه‌های قبلی که از سوی سازمان ملل متحد تصویب شده است و هم درباره قطعنامه‌ای که ما امیدواریم به زودی تصویب شود گفتگو کنند. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت باید هم از جنبه مثبت و هم از جنبه منفی به این مسئله نگریست. باید تحریم‌ها را برای آنکه ایران از خاص جامعه بین‌المللی تبعیت نکرده است ادامه داد و در همان حال به جنبه مثبت آن نگریست. اشاره آقای کیسی به طرحی است که از سوی قدرت‌های بزرگ به ایران در جهت تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیشنهاد شده است، طرحی که در چارچوب آن مذاکره ایران با ایالات متحده آمریکا و همچنین در هر موردی که ایران مایل باشد پیش بینی شده است. در این طرح همچنین آمده که آمریکا از مخالفت خود با ورود ایران به سازمان جهانی تجارت نیز صرف نظر خواهد کرد. ایران که چهارمین صادرکننده نفت در جهان است میگوید غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز و استفاده انرژی است تا در نتیجه آن کشور بتواند نفت و گاز بیشتری صادر کند. ایران تمام اتهامات غرب را در این باره که در پی ساخت بمب اتمی است رد می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
حسن نوبختیان مدیر سایت نوسازی با دستور بازپرس شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت و رسانه‌ها بازداشت شده است. حسن نوبختیان در پی شکایت مدعی العموم احضار و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شد. بازداشت مدیر سایت نوسازی پس از آن انجام می‌گیرد که این سایت حدود 2 هفته پیش مطلبی در مورد نوه آیت الله خمینی تحت عنوان راز لب‌های گلانداخته سید حسن خمینی منتشر کرد. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بازداشت حسن نوبختیان مدیر سایت نوسازی پس از واکنش‌های منفی گسترده در ایران نسبت به مقاله‌ای تحت عنوان راز لب‌های گلانداخته سید حسن خمینی انجام گرفت. سایت نوسازی در این مقاله نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی را به سبب حمایت از اصلاح طلبان در زمان دولت محمد خاتمی و نیز دریافت 1 اتومبیل گران قیمت و اقامت در شمال شهر تهران مورد انتقاد شدید قرار داد. این انتقاد در حقیقت پس از آن صورت گرفت که حسن خمینی از دخالت نظامیان به ویژه سپاه پاسداران در سیاست انتقاد کرد. ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از بازداشت حسن نوبختیان مدیر سایت نوسازی انتقاد می‌کند و آن را روشی نادرست می‌داند.
آقای نوبختیان رو گرفتن زندانش کردن. خب برام سوال بکنن از حسن آقای خمینی که اصلا چنین برخوردی با ایشون باید صورت بگیره یا نه؟ فرهنگ خشونت رو خودشون تبلیغ می‌کنن. اون وقت وقتی یک کسی وامی داره از این فرهنگ استفاده میکنن، اینها ضعیف‌ترین عنصر این وسط پیدا میکنن و اون سایت وسط ادبیر سایت میگیرن و میندازنش توی زندان. تنها برخورد نیست که از دادستان عمومی و انقلاب تهران برمیاد چنین چیزی طی سابقه‌ای که ما ازش صداف داریم.
مقاله سایت نوسازی علیه حسن خمینی پیش از همه انتقاد اصلاح طلبان را به دنبال داشت و آنان با اشاره به حمایت‌های این سایت از دولت محمود احمدی نژاد سکوت دولت مردان در این مورد را زیر سوال بردند. دولت محمود احمدی نژاد به این انتقادها و حملات پاسخ داد و یکی از مقام‌های دفتر رئیس جمهوری اسلامی وابستگی سایت نوسازی به دولت را تکذیب کرد. پس از آن بود که سایت نوسازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعطیل شد. تعطیلی رسانه‌ها در ایران رویه ای است که از سوی مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی انجام می‌شود. نوسازی آخرین رسانه‌ای است که در ایران تعطیل و مدیر آن زندانی می‌شود. این سیاست مورد انتقاد سازمان‌ها و مدافعان آزادی مطبوعات و حقوق بشر قرار داشته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. پیمان عارف مسئول دانشجویان جبهه ملی ایران و از دانشجویان اخراج شده از دانشگاه پنجشنبه گذشته احضاریه‌ای دریافت کرد که به او 72 ساعت فرصت می‌داد تا خود را برای اجرای حکم و گذراندن دوره حبس به زندان اوین معرفی کند. پیمان عارف در گفتگو با رادیو فردا از به تعویق انداختن اجرای حکم می‌گوید.
من به اتفاق وکیلم دکتر نعمت احمدی در شعبه 6 اجرای احکام دادانقلاب حضور پیدا کردیم. قاضی شعبه 6 اجرای احکام فردیس به نام آقای احمدزاده، ایشون در ابتدای امر مصر بودن بر اینکه با وجود اینکه رأی محکومیت 18 ماه حبس من، یک سال و نیم حبس من رأی بدوی هست، ولی همین رأی بدوی رو قطعی تلقی بکنند و لذا به اجرای اون مبادرت ببرزن. و استدلالشون هم این بود که 5 پرونده‌ای که به رئیس کل دادگستری استان تهران جناب حجت اسلام آبایی ارسال شده بود، 5 پرونده‌ای که متعلق به حقیقی دکتر محمد محمدی گرگانی، آقای علی افشاری، آقای سعید رضوی فقیه، آقای آرش پهلوان نصیر بوده، با توجه به بازگشت این پرونده از دفتر آقای آبایی به واقع رئیس کل دادگستری استان تهران، این احکام رو قطعی تلقی کرده و اجازه اجرای اونها رو دادن. پس از مباحثات حقوقی متعدد و چند ساعته که بین حقیقی و وکیلم یک سوی و قاضی احمدزاده از به دیگر اتفاق افتاد و با مراجعات مکرر به آیین دادرسی و قانون مجازات اسلامی و غیر وزالک، نهایتاً جناب احمدزاده اجرای حکم زندان رو به بعد از تعطیلات نوروز موکول کردند و گفتند که تا پس از تعطیلات نوروز من فرصت دارم که با ارائه مدرکی برای موجه ساختن تأخیر مورد ادعای شعبه 26 دادانقلاب، یعنی مرجع صادر کننده رأی زندان در چند سال پیش، برای تأخیر 24 ساعته در ارائه لایحه تجدید نظر در موقع بتونم که این تأخیر رو موجه بکنم و لذا پرونده به دادگاه تجدید نظر صورت احاله داده بشه. و در غیر این صورت همین رأی بدوی قطعی نیست تلقی شده و در مقطع هفته سوم ماه فروردین که میبایستی به شعبه اجرای احکام خودم رو معرفی بکنم، رأی رو این شعبه قطعی تلقی کرده و به اجرای اون مبادرت خواهد ورزید.
پیمان عارف، مسئول دانشجویان جبهه ملی ایران، از به تعویق افتادن اجرای حکم حبس خود با رادیو فردا گفتگو میکرد. دادگاه تجدید نظر استان کوهکیلویه و بویرحمت یعقوب یادعلی نویسنده رمان آداب بیقراری را به طور غیابی و بدون حضور هیئت منصفه به 1 سال زندان محکوم کرده است. صالح نیکبخت وکیل یادعلی، یعقوب یادعلی این اقدام دادگاه را بی سابقه دانسته و گفته است دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تشدید و مجازات تعلیقی در مورد موکل او را به مجازات تعزیری تبدیل کرده است. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
یعقوب یادعلی در اواخر اسفند ماه 1385 به جرم نشر اکاذیب، توهین و افترا از طریق نوشتن رمان آداب بیقراری و مجموعه داستان حالت‌ها در حیات نزدیک به 40 روز را در یاسوج در بازداشت به سر برد. بازداشت آقای یادعلی و سپس محکومیت وی به دلیل نوشته‌های داستانیش در آن هنگام با اعتراض گسترده نویسندگان روبرو و صدور چنین حکمی بی سابقه قلمداد شد. با وجود این، در پی درخواست اعتراض آقای یادعلی و وکیل مدافع وی، اکنون دادگاه تجدید نظر نه تنها حکم قبلی را نقض نکرده، بلکه آن را تشدید نیز کرده است. آقای نیکبخت در همین زمینه به روزنامه کارگزاران گفت روال قانونی در دادگاه تجدید نظر به این صورت است که این دادگاه تنها به حکم صادر از دادگاه بدوی و انطباق آن با موازین قانونی می‌پردازد. روزنامه کارگزاران به نقل از وکیل یعقوب یادعلی نوشت این حکم قطعی است و باید اجرا شود. آقای نیکبخت در این حال گفت در روزهای آینده اعتراض خود را به مراجع مربوطه اعلام خواهد کرد. در همین حال و به دنبال انتشار این خبر، دلنگرانی‌های هنرمندان نیز از وضعیت یعقوب یادعلی بالا گرفته است. محمود دولت آبادی، امیرحسن چهلتن، کیومرث پوراحمد و احمد دهخان از جمله هنرمندانی هستند که تاکنون نسبت به صدور این حکم اعتراض کردند. امیرحسن چهلتن نویسنده در گفتگویی با رادیو فردا نیز در این باره گفت:
سوال اساسی و جدی این است که کتابی که توسط یک وزارتخانه دولتی وزارتخانه فخیمه ارشاد مجوز چاپ دریافت کرده و لابد در اونجا کلمه به کلمه، سطر به سطر، جمله به جمله این کتاب بررسی شده تا ببینن که به زمین و زمان و آسمان و دریا و به هیچ جا ربطی پیدا نمی کنه و هیچ مسئله ای نداره و بعد به اجازه دادن. حالا چه خبر شده؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ و تازه تشخیص با کیه؟ آیا یک دادگاه عادی صلاحیت این رو داره که به یک کار خلاقه راجب یک داستان، راجب یک کتاب ادبی قضاوت بکنه؟ بعد این حکم سنگین، آیا ما میتونیم، رومون میشه واقعا در دنیا بگیم که یک نویسنده به جرم نوشتن یک داستان به زندان میره؟
یعقوب یادلی در سال 1381 با مجموعه داستان احتمال پرسه و شوخی جایزه بهترین مجموعه داستان را از سوی منتقدان و نویسندگان مطبوعات ایران به خود اختصاص داد. رمان آداب بیقراری نیز در سال 83 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شد و خیلی زود مورد توجه محافل هنری قرار گرفت. یعقوب یادلی به خاطر این رمان جایزه هوشنگ گلچیری را نیز به خود اختصاص داد. این گزارش را با صدای یعقوب یادلی که تکه‌ای از رمان آداب بیقراری را می‌خواند به پایان می‌برم.
خیلی ساده، مهندس کامران خسروی در یک سانحه رانندگی کشته می‌شد. به همین راحتی و تمام. سیگارش را با تنی و آهستگی وحشتناکی تمام کرد تا بتواند برای اولین بار در همه سال‌های سیگاری بودنش، بیان که لبی تر کرده باشد، بلافاصله و آتش به آتش از چاخ کردن سیگاری دیگر لذتی به عادت ببرد و نخواهد مزه گند دهانش را حس کند.
یعقوب یادعلی، نویسنده رمان آداب بیقراری، محکوم به یک سال زندان، البته به طور غیابی. گزارش کیانوش فرید را میشنیدیم. با 80 شمع روشن، هوشنگ ابتهاج ه الف سایه سالگشت تولد خود را در آلمان به جشن نشست. سراینده‌ای که در ششم اسفند ماه سال 1306 هجری شمسی در رشت به دنیا آمد و در 19 سالگی نخستین دفتر شعر خود را انتشار داد. سایه شعر را چگونه می‌بیند و چه عواملی او را به دنیای شعر و شاعری کشانده؟ از جمله موضوعاتی است که همکار ما شهرام میریان در آلمان در 80مین سال روز تولد ه الف سایه به آنها پرداخته است. شهرام میریان.
در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پرملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار. دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی زند.
صدایی که شنیدید 80 ساله شده است. هوشنگ ابتهاج ه الف سایه در ششم اسفند ماه 1306 در شهر رشت به دنیا آمد و همینک 20 سال است که در آلمان زندگی می کند و گهگاهی هم به ایران می رود. در سرودن انواع و اقسام شعر، از غزل و رباعی و مثنوی گرفته تا دو بیتی و قطعه، دست دارد گرایش شاعر اما به غزل بیش از دیگر غالب هاست. غزل هایی که هم عاشقانه است و هم اجتماعی، از آنجا که شاعر با ابزار شعر است که با مخاطب خود به گفتگو می نشیند، ببینیم هوشنگ ابتهاج سایه چه پیوندی با این ابزار دارد.
ارتباط من با شعر، بدون این که به تعریف شعر بپردازیم، یک وسیله‌ای هست برای انتقال اندیشه و عاطفه انسان به انسان‌های دیگه، با همه امکانات و محدودیت‌های خاصی که در شعر هست. شعر و فرد به این طریق نگاه می‌کنم، یک آینه‌ای هست برای گفتگو میان شاعر و مخاطبش. و البته برای اینکه این گفتگو دقیق‌تر انجام بگیره، یک مقدار ابزار و وسایل لازم هست که باید به کار گرفته بشه.
در سروده‌ها و اشعار ه الف سایه دو گرایش عمده عاشقانه و اجتماعی دیده می‌شود که برخی بر این باورند شاعر در گرایش اول موفق‌تر بوده است. در این اشعار هم سبک و شیوه شاعران کلاسیک و متقدم ایران و هم راه و روش موسوم به نیمایی جاری است. در این میان اما گرایش سایه به سرودن غزل بیش از دیگر قالب‌های شناخته شده شعری است. زنده یاد شهریار، غزل سرای نامدار معاصر، هم در توصیف اشعار سایه میگوید بسیاری از شاعران سعی کردند مانند حافظ غزل سرایی کنند، اما به نظر من هیچ کس به اندازه ابتهاج نتوانسته به این مقصود نزدیک شود. و خانم سیمین بهبهانی، دیگر شاعر مطرح زمانه ما، هم حافظ را نخستین استاد سایه دانسته. هوشنگ ابتهاج هم از میان گویندگان کلاسیک ایران تعلق قلبی خود را نسبت به حافظ کتمان نمی کند.
شما وقتی به سراغ شاهنامه میرین میبینین که عظیم‌تر از فردوسی شاعری ندارین. سراغ مولانا میرین میبینین بزرگترین شاعر عالم هست. سراغ سعدی میرین در اونجا اصلا غرق میشین. او رو با هیچ کس قابل مقایسه نمیدونین. ولی تعلق قلبی و ذهنی من طبعا با حافظ بیشتره، برای اینکه از بچگی این نوع صلفت به وجود آمده و همچنان ادامه پیدا کرده و نسبت به کار شاعران دیگه بیشتر روی حافظ درنگ کردم و فکر کردم و ور رفتم.
این نغمه ها، سراب، شبگیر، زمین، چند برگ از یلدا، سیاه مشخای 1، 2، 3، 4، یادگار خون سرو، آینه در آینه و حافظ به سعی سایه از جمله آثار هوشنگ ابتهاج است. شاعری که دلبستگی فراوان به موسیقی هم دارد و سال 50 تا 56 خورشیدی سرپرست برنامه‌های گل‌های تازه و گلچین هفته در رادیو ایران را بر عهده داشت و سروده‌هایش گهگاهی در این برنامه‌ها هم با صدای خوانندگان گوناگون به گوش می‌رسید.
از هم گریختیم دل خواه را
دری. هوشنگ ابتهاج الف سایه 80 ساله شد. گزارش شهرام میریان در آلمان را میشنیدیم. و اما ببینیم در این روز سه‌شنبه 7 اسفند ماه روزنامه‌های صبح کشور چه نوشتند. محمد زرقامی از رادیو فردا.
از میان مطبوعات،
روزنامه همشهری گزارش داده که سهمیه بندی بنزین نرخ تورم را افزایش داده است. به نوشته این روزنامه، در حالی که دولت مدعی است اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را به دلیل جلوگیری از تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد ایران در شرایط ارزی آزاد بنزین به مرحله اجرا درآورده، بانک مرکزی با انتشار گزارشی رسمی اعلام کرد که جیره بندی بنزین تاثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت محصولات زراعی و باغی و به تبع آن رشد نرخ تورم در 9 ماهه اول امسال داشته است. به نوشته همشهری، هرچند که در این گزارش که از سوی اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی منتشر شده رقم افزایش نرخ تورم به دلیل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین اعلام نشده، ولی به صراحت تاکید شده که افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین تأثیر قابل ملاحظه‌ای را در سال جاری بر قیمت این محصولات به همراه داشته است. از سوی دیگر، روزنامه خراسان از احتمال افزایش قیمت بنزین سهمیه بندی شده پس از تعطیلات نوروزی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، رئیس ستاد تبصره 13 یا همان ستاد سهمیه بندی بنزین گفته است در مورد بنزین سهمیه‌ای قطعا تا پایان تعطیلات نوروز هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت و قیمت بنزین سهمیه‌ای همان 100 تومان خواهد بود. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که ساعت 12:22 ظهر دیروز انفجار شدیدی تبریز را تکان داده و موجب نگرانی مردم شده است. این روزنامه به نقل از منابع مطلع نوشته این انفجار ناشی از منفجر کردن یکی از زاغه‌های زاید انفجاری قرارگاه لشکر مکانیزه 31 عاشورا در شمال غرب بوده و با هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال اظهار خوشحالی کرده که این انفجارها هیچ گونه خساراتی جز شکسته شدن شیشه‌های بعضی مغازه‌ها و اماکن مسکونی نزدیک محل انفجار نداشته است. این روزنامه از عدم اطلاع رسانی مقام‌های نظامی و مسئول در این خصوص انتقاد کرده و نوشته در حالی که تنها 15 دقیقه بعد از انفجار خبرگزاری‌های خارجی اقدام به پخش خبر انفجار کردند، مسئولین محلی از هر گونه اظهار نظری در این زمینه خودداری کردند. روزنامه اعتماد نیز خبر صدور دستور نبش قبر پزشک همدانی برای تعیین علت مرگ را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، مقام‌های قوه قضاییه پس از نزدیک به 5 ماه با درخواست نبش قبر خانواده خانم دکتر جوانی که در بازداشتگاه ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر همدان جان باخته بود، موافقت کردند. اعتماد نوشته خانواده زهرا بنی یعقوب، پزشک جوانی که پس از بازداشت از سوی ماموران ستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر جان خود را از دست داد، مدعی هستند این دختر 27 ساله به احتمال زیاد خودکشی نکرده است و به همین دلیل پس از 5 ماه بازپرس پرونده برای روشن شدن موضوع دستور نبش قبر را صادر کرده است. و اما روزنامه کیهان نیز به نقل از رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته عملکرد نظارتی مجلس هفتم ضعیف بود و در مجموع به عملکرد تقنینی آن نیز نمره 14 یا 15 تعلق می‌گیرد. نوشته این روزنامه احمد توکلی همچنین گفته 16 حوزه فسادانگیز در کشور وجود دارد که مجلس با برخی از مصوبات در صدد رفع برخی از آنها برآمده است. و سرانجام این که روزنامه کارگزاران در شماره امروز خود نامه سرگشادی احمد پورنجاتی نماینده سابق مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد محاکمه یعقوب یادعلی نویسنده ایرانی را منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، آقای پورنجاتی در این نامه با اشاره به مشکلات ساختاری در قوه قضاییه که منجر به محاکمه نویسندگان و هنرمندانی چون یعقوب یادعلی به اتهام فعالیت‌های هنری می‌شود، از آقای هاشمی شاهرودی پرسیده که آیا می‌توان انتظار داشت که دخالت مستقیم شما در لغو حکم اخیر درباره یک نویسنده که البته توقع چندانی هم نیست، نقطه آغازی باشد برای یک تصمیم اساسی که دیگر هیچ نویسنده و هنرمندی را به شیوه متهمان و مجرمان جرایم عادی محاکمه نکنند؟
محمد زرقامی از رادیو فردا بود و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. در روزی که هندبالیست های ایران برای راهیابی به جام جهانی در زاگرب باید سراپا بجنگند، تکاپو برای انتخاب و معرفی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در آستانه دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی همچنان ادامه دارد. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفت در انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال عجله‌ای نداریم و می‌خواهیم با بررسی بیشتری اقدام به اعلام نام وی کنیم. در حالی که مسئولان فدراسیون ایران پیشتر گفته بودند که از بین افشین قطبی، بیژن ذوالفقار نسب و امیر قلعه‌نویی یک نفر را روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید تیم ملی اعلام می‌کنند، اینگونه نشد و رئیس فدراسیون فوتبال این کشور این انتخاب را به چند روز آینده موکول کرد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه پنجم مرحله مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های سوریه، کویت و امارات قرار دارد، در دیدار اول خود در تهران بدون سرمربی به مصاف سوریه رفت که به نتیجه مساوی بدون گل رسید. تیم فوتبال ایران در دومین مسابقه خود در این مرحله روز ششم فروردین ماه در کشور کویت به دیدار این تیم خواهد رفت. تیم ملی هندبال ایران برای اینکه جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رشته را در سال 2009 به دست بیاورد، روز سه‌شنبه در بازی رده‌بندی رقابت‌های هندبال جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی عربستان می‌رود. 13مین دوره مسابقات هندبال جام ملت‌های آسیا که از 10 روز پیش در شهر اصفهان آغاز شد، روز سه‌شنبه با انجام بازی‌های رده‌بندی و فینال به پایان می‌رسد. با توجه به اینکه 3 تیم اول این مسابقات راهی دیدارهای جهانی سال 2009 خواهند شد، تیم ایران باید عربستان را شکست دهد تا هم در سکوی سوم بایستد و هم به مسابقات جهانی برود. 2 تیم کره جنوبی و کویت هم فینال جام ملت‌ها را برگزار خواهند کرد. رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران روز سه‌شنبه برگزاری 2 دیدار پیگیری می‌شود. در این بازی‌ها در مرحله 1/8 نهایی تیم سپاهان اصفهان که از برگزاری مسابقات خانگی محروم است، در ورزشگاه تختی تهران به مصاف مقاومت سپاسی شیراز می‌رود و در مرحله 1/4 پایانی در ورزشگاه قدس شهر همدان پاس این شهر میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود. و 3 تکواندوکای مرد و زن ایران در مسابقات بین‌المللی تکواندو در هلند از مقابله با حریفانی از کشور اسرائیل خودداری کردند. در این رقابت‌ها که به مدت 2 روز در شهر آینتهوون انجام شد، علیرضا شکوری و هادی مستعان در قسمت مردان و آیتک معمارزاده در قسمت زنان از رویارویی با تکواندوکاهای اسرائیلی سر باز زدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را می شنوید. ارتش ترکیه می گوید بیش از 150 شبه نظامی کرد را در شمال عراق کشته است. ارتش آمریکا اعلام کرد حدود 140 هزار تن از نیروهایش در عراق باقی می مانند. محمد خزائی نماینده ایران در سازمان ملل می گوید تهران قطعنامه سوم شورای امنیت را نمی پذیرد. اتحادیه اروپا اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را علیه اسرائیل به شدت محکوم کرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.